آمریکا از 13 آبان 4 نوامبر حلقه تحریم‌های وضع شده بر ایران را تنگ‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی ایران چه تصمیمات و تدابیری برای مواجهه با تحریم‌ها اتخاذ کرده است؟ آیا ترفندهای اروپا برای زورآزمایی با آمریکا کافی و کارآمد خواهد بود؟ آیا اقتصاد ایران در زیر فشار تحریم‌ها تاب خواهد آورد و یا شیرازی آن فرو خواهد ریخت؟ تأثیر تحریم‌های وضع شده به دست آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران و زندگی مردم چه خواهد بود؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که در گفتگو با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم فرانسه و کوروش عرفانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا عنوان شده است. جناب آقای کوروش عرفانی، اعمال مرحله دوم تحریم‌های آمریکا بر ایران از روز یکشنبه 4 نوامبر 13 آبان قدرت اجرایی خواهد یافت. با وجود خروج شتاب‌زده شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران، دولت جمهوری اسلامی هنوز هم به قول و قرارهای اتحادیه اروپا دل بسته و بارها پایبندیش رو به توافقنامه هسته‌ای منهای آمریکا تکرار کرده. آیا ترفندهای اروپا برای زورآزمایی با آمریکا کافی و کارآمد خواهد بود و آیا اتحادیه اروپا در پافشاری بر حفظ توافقنامه هسته‌ای جدیه و حقیقتاً مخالف این جنبه از سیاست آمریکاست؟
اینطور به نظر نمی‌رسه. به نظر می‌رسه که اتحادیه اروپا فرصت خوبی رو پیدا کرده که بتونه یکی از رژیم‌های سرکش منطقه که رژیم جمهوری اسلامی باشه رو رام بکنه، تحت اختیار بگیره، تحت کنترل در بیاره و بهترین موقعیت رو برای خودش، بدترین موقعیت برای جمهوری اسلامی تشخیص داده. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به اقتصاد ورشکسته ایران و خطرات سیاسی اجتماعی ناشی از این ورشکستگی در میابیم که ساده ترین محاسبه که اتحادیه اروپا میتونست بکنه این استش که زمانی که بتونه برای تحت مهار آوردن رژیم ایران عمل بکنه، همین موقعیتیست که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. به همین خاطر اگر دقت بکنیم میبینیم که یه تفاوت بارزی وجود داره بین گفتمان سیاسی که اروپا داره به کار میبره در رابطه با مسئله برجام، حفظ برجام و مقابله کردن با تحریم آمریکا و اقدامات عملی که داره در این زمینه به کار میبره. و وقتی این تفاوت رو بررسی میکنیم از نزدیک میبینیم که بسیار عظیمه. گفتمان سیاسی به درد این میخوره که رژیم ایران رو بتونه در چارچوب مذاکرات برجام و فرابرجام نگه داره و خواستهای خودش رو مطرح کنه. ولی وقتی شما به این خواستها نگاه میکنید میبینید که شباهت بسیار نزدیکی داره با خواستهایی که آمریکا داره مطرح میکنه. یعنی مسئله مهار کامل فعالیت‌های اتمی ایران هستش، مسئله محدود کردن جدی فعالیت‌های موشکی ایران هستش، بیرون رفتن ایران از دخالت یا حضور در کشورهای خاورمیانه هستش و همینطور عدم حمایت از گروه‌هایی که اتحادیه اروپا هم در لیست تروریستی خودش قرار داره. خب این نقطه مشترک بزرگ اتحادیه اروپا و آمریکا هستش. و جمهوری اسلامی اگر می‌دونه که نمیتونه روی آمریکا حساب بکنه که بدون انجام این خواستها تحریم ها کاهش پیدا بکنه، به همین ترتیب هم میتونه اطمینان داشته باشه که بدون انجام این خواستها اتحادیه اروپا وارد اقدام عملی نخواهد شد. برای همینه که ما این تفاوت رو به راحتی نه فقط در اتحادیه اروپا که نزدیکی بیشتری به آمریکا داره، بلکه در عملکرد چین و روسیه هم میبینیم. یعنی شما اگر به همین اخبار جدیدی که منتشر شده در مورد اینکه چینی ها علارغم قول و قرارهایی که داده بودن و مقامات ایرانی دارن از اون به عنوان بدعهدی نام میکنن نگاه بکنید، در میابید که چین فراوان قول و قرارهای سیاسی در مذاکراتی که با مقامات ایرانی داشته داده، در مورد اینکه همکاری میکنیم، بانکهایی رو اجازه میدیم که با شما همکاری داشته باشن، همون قولهایی که اروپا هم به اینها داده. ولی وقتی که نوبت به عمل میرسه عملا میبینیم که الان واردات بسیاری از قطعات یدکی مورد نیاز صنایع ایران از طرف چین قطع شده، خرید نفت ایران از طرف چین بسیار کاهش پیدا کرده و هیچ گونه قول و قراری برای همکاری هیچ بانک بزرگ چینی با ایران قرار داده نشده. یعنی تمام مواردی که چین قولش رو به ایران مقامات ایرانی داده بود عملاً زیر سوال هستش. و همین منوال در مورد اتحادیه اروپا می‌بینیم که اعلام شده که هیچ کشور اروپایی حاضر نشده که دفتر اتحادیه اروپا رو، چون همونطور که می‌دونید قرار است دفتر مشترک اتحادیه اروپا در خاک یکی از کشورهای اروپایی و در تهران بنا بکنه. حالا در تهران از اون طرف بین باندهای درون رژیم این یک دعوا مرافع درست کرده. از طرفی هم در خود اتحادیه اروپا می‌بینیم هیچ کشوری داوطلب نشده که این دفتر اونجا حضور داشته باشه. چرا؟ از ترس خطر تحریم‌های آمریکا. بنابراین یه فاصله قابل توجهی بین قول و وعده های سیاسی از یک طرف و عمل وجود داره که شامل حتی روسیه به عنوان نزدیکترین حامی رژیم ایران میشه. روسیه اعلام کرده که به هیچ عنوان برنامه‌ای نداره که بر اساس اون بخواد نفت ایران رو بخره و پول اون رو به رژیم ایران بده. خب اینجا هستش که ما متوجه میشیم که این به اصطلاح خروج بزرگی که شرکت‌های اروپایی از ایران کردند، قطع رابطه‌ای که بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایران به وجود آوردند و قطع پرواز شرکت‌های هواپیمایی به طور مثال، کاملاً حکایت از این می‌کنه که دولت‌های اروپایی با توجه به اینکه این کشورها در یک نظام اقتصاد سرمایه‌داری و بازار خصوصی اداره میشن، به هیچ عنوان این امکان عملی رو در اختیار نداره که بخواد شرکت‌های رو وادار بکنه به اینکه با ایران وارد مراوده بشن. میمونه سرمایه‌گذاری دولتی که این سرمایه‌گذاری هم بدون امتیازاتی که کشورهای اروپایی مد نظرشون هستش از رژیم ایران نمیتونه انجام بشه. لذا عملاً رژیم ایران برای تحریم‌های 4 نوامبر هیچ پشتیبان جدی رو برای خودش نتونسته تدارک ببینه. یعنی تمام کشورهایی که قول داده بودن، مجموعه های مثل اتحادیه اروپا که قول داده بودن، میبینیم که قولهاشون در آستانه نزدیک شدن به تحریم ها داره تو خالی از آب بیرون میادش و من فکر کنم باز هم رسوایی بیشتری در این قول و قرارها ما خواهیم دید. چنانچه رئیس اتاق بازرگانی ایران الان داد فریاد بر علیه چینی ها رو آغاز کرده، اونها رو متهم به بدقولی و بدعهدی کرده و این روند بدون تردید با توجه به اقدامات برابرجامی که در تحریم ها آمریکا داره پیش بینی میکنه سفت و سخت‌تر خواهد شد و همون اندک همکاری هایی هم که در حال حاضر وجود داره به احتمال خیلی زیاد یا کاهش پیدا خواهد کرد یا قطع خواهد شد و این ایزولاسیون یا انزوای جدی اقتصادی رژیم ایران به صورت مادی و ملموس احساس خواهد شد.
تأثیر تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی و زندگی مردم چه خواهد بود؟
در یک اقتصادی که اقتصاد دولتی محسوب میشه، حالا دولت که ما در ایران میگیم شامل هم دولتی میشه هم به قول معروف خصولتی ها میشه، یعنی کسانی که یه پاشون تو دولت یه پاشون تو بخش خصوصی، در اقتصادی که بالای 80-85% اون در سیطره یک چنین نهادهایی قرار داره، نهادهای دولتی و شبه دولتی قرار داره، هر تأثیری که بخواد این تحریم ها بر روی عملکرد اقتصادی حکومت ایران داشته باشه به طور مستقیم تأثیر بر اقتصاد معیشتی مردم هم خواهد داشت. این دوتا قابل تفکیک نیستن. به همین دلیل اون چیزی که میشه انتظار داشت با توجه به گستره‌ای که در نظر گرفته شده برای تحریم‌های 4 نوامبر، فراموش نکنید در وزیرنده بنادر و کشتیرانی خواهد بود که فلج میکنه عملاً کشتیرانی دریایی ایران رو، معاملات مرتبط با صنعت نفت در گسترده ترین شکل خودش ناممکن میشه، چه در زمینه تولید با شرکت ملی نفت ایران، چه در زمینه تجاری با شرکت بازرگانی نفت ایران و چه در زمینه حمل و نقل با شرکت ملی نفتکش ایران. تمامی معاملات نهادهای مالی خارجی با بانکهای بزرگ ایرانی از جمله بانک ملی ایران و سایر نهادهایی که از قبل در لیست تحریم آمریکا قرار دارند ممنوع میشه. ارائه خدمات مالی به بانک‌های ایران و به ویژه به بانک مرکزی ایران با توجه به اینکه ما سابقه این تحریم رو در دوران قبل از برجام هم داشتیم و می‌دونیم که چگونه سیستم اقتصادی ایران رو، سیستم مالی ایران رو فلج کرده و به رژیم ایران رو وادار کردش که برای ورود ارز به کشور از روش‌های مانند آوردن پول نقد با تریدی با کشتی و غیره بپردازه که نشون دهنده جدی بودن این تحریم‌ها بود، این دوباره داره برمیگرده. و در این حال بسیاری از خدمات بانکی، مالی و اعتباری که تا الان میتونست روی اون حساب بکنه بانک مرکزی ایران متوقف خواهد شد و همینطور بخش انرژی ایران تحت تحریم قرار میگیره. شما وقتی اینا رو میدارید در کنار مواردی که در سری اول تحریم ها در مرداد ماه اومدش، یعنی سخت کردن دسترسی دولت ایران به دلار، عدم تجارت طلا و همینطور عدم دسترسی به برخی از فلزات مثل آلومینیوم و فولاد، اینا رو که میذارید در کنار هم میبینید که تمامی حوزه های اصلی اقتصاد ایران قرار هستش که در چارچوب این تحریم ها قرار بگیره و ما داریم در مورد یک اقتصاد غیر تولیدی، وارداتی و تقریبا میشه گفت تک محصولی صحبت میکنیم که راه های ورود و خروج این محصول رو و پول ناشی از فروش این محصول رو دارن میبندن. خب حاصل آن این خواهد بود که عملا اقتصاد ایران به اصطلاح با یک قحطی مالی مواجه خواهد شد، با یک کمبود ارز وارداتی مواجه خواهد شد و از اون جایی که خسارت واردات داره، از اون جایی که یه چیزی بین 80 تا 90 درصد از نیازهای اساسی کشور از خارج وارد میشه، این کمبود ارز خیلی سریع خودش رو در کمبود این کالاها بروز خواهد داد و این کمبود عملا در داخل ترجمه میشه در زندگی معیشتی مردم از یک طرف و فعالیت‌های صنفی فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از طرف دیگه. پس ما میریم برای اینکه پدیده‌ای به اسم رکود تورمی رو به شکل تشدید شده خودش داشته باشیم. و وقتی شما نگاه میکنید به مجموعه اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی پیش بینی کرده برای برخورد با چنین شرایطی، می‌بینیم که چیز قابل توجهی نیستش. یعنی به نظر میرسه که سران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن در مقابل اثرات مادی و واقعی تحریم ها روی بیارن به کار روانی و تبلیغاتی. این در حالیه که تحریم اقتصادی با مادیات سر و کار داره، با مسائل معیشتی خیلی روشن ریاضیوار سر و کار داره و شما نمیتونید با یک سری از حرف و وعده و قول و قرار و شعار این رو انجام بدید. به عبارت دیگه اقتصاد به عنوان یک پدیده مادی نمیتونه شامل گفتار درمانی بشه، تحت تاثیر گفتار درمانی خیلی بالا و پایین بشه. لذا به نظر میرسه که ما داریم میریم برای اینکه تحریم ها اقتصاد ایران رو اصولا غیر قابل مدیریت بکنن. و حالا شما در نظر بگیرید دولت جمهوری اسلامی الان از قبل صحبت‌های آقای روحانی، آقای ظریف و غیره مدعی این هستن که ما میتونیم این شرایط رو به درستی مدیریت بکنیم، به طور مناسب مدیریت بکنیم، ولی ما داریم در مورد غیر قابل مدیریت شدن ساختار اقتصاد صحبت میکنیم. فرقی نمی‌کنه که چه کسی اون بالا قرار داره. ما میبینیم که الان رژیم ایران روی آورده به محاکمات نمایشی، احتمال صدور حکم اعدام برای کسانی که اونها رو مسئول عرض و غیر ذلک میدونه، ولی باید بدونیم که این اقدامات تبلیغاتی و نمایشی و این شعارهایی که مشمول داستان گفتار درمانی هستش با واقعیت آشفته و در حال فروپاشی ساختار اقتصاد ایران هیچ گونه همگونی و هماهنگی نداره و ما میتونیم شاهد واقعیت مادی اون چیزی که ازش به عنوان فروپاشی اقتصادی میگن باشیم. زمان خواهد برد، فراز و نشیب خواهد داشت، اما به نظر میرسه که سمت و سو به این گونه هستش و با بالا گرفتن میزان تورم و رسیدن سطح معیشتی مردم به حدی که قادر به تامین حداقل‌های خودشون نباشن، بنا به گفته اقتصاددانان داخل کشور ما میتونیم شاهد کسلت شورشی اقتصاد ایران باشه. به عبارت دیگه اقتصاد ایران میره برای اینکه بعد از تحریم ها بعد از مدتی در واقع کسلت شورشزایی پیدا بکنه. فقر عمومی که در جامعه داره حاکم میشه خبر از این میده که خطرات اجتماعی و سیاسی جدی در انتظار رژیم ایران.
جناب آقای جمشید اسدی، حسن روحانی روز چهارشنبه 9 آبان 31 اکتبر گفت که شاید در چند ماه اخیر تا اندازه‌ای بر مردم ایران سخت گذشته باشه و در چند ماه آینده هم سخت بگذره، اما دولت تمام توان خود رو برای کاهش مشکلات به کار خواهد بست. منظور از تمام توان دولت چیست؟ جمهوری اسلامی چه تصمیمات و تدابیری برای مواجهه با تحریم ها اتخاذ کرده؟
آنچه را که آقای روحانی میگویند بیشتر برای ایجاد یک جو روانی مثبت به سوی دولت ایشان است، برای اینکه نارضایتی ها به پاخیزی های خیابانی نینجامد. حقیقت این است که بعد از بسته دوم تحریم ها کار برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل تر خواهد شد. امریکایی ها صحبت از صادرات صفر میکنن. البته من فکر نمی کنم صادرات صفر ممکن باشه، اما همینی که امروز هست که سقوط کرده دیگر پاسخگوی نیازهای جمهوری اسلامی نیست. از این به بعد بیشتر هم خواهد شد. یعنی حتی اگر دولت جمهوری اسلامی پول بسیار زیادی به دلار در ذخیره داشته باشد، حتی اگر چنین گمانه ای بزنیم، داد و ستد با جمهوری اسلامی مورد تحریم های آمریکاست و از همین سو بسیاری شرکت های بزرگ دنیا چنین کاری نخواهند کرد، چنان که حتی کره جنوبی و بسیاری از شرکت های دیگه اعلام کردن که بدون اینکه زیر فشار فی‌القاعده باشند از ایران برن بیرون. در این مورد آنچه را که جمهوری اسلامی در این مورد خواهد کرد به باور من این است که یک نمودهایی مثل نمود بابک زنجانی دوباره رشد خواهند کرد، چون امکانات داد و ستد عادی جمهوری اسلامی نخواهد داشت، به کارهای غیر قانونی رجوع خواهد کرد که مثلا شکلش مثل بابک زنجانی یکی از نمونه هاست. اما من فکر کنم این کارهای غیر قانونی بسیار بیشتر از این رشد خواهد کرد.
دولت آمریکا اعلام کرد که موافقت کرده تا 8 کشور از جمله هند، کره جنوبی و ژاپن موقتاً به خرید نفت از ایران ادامه بدن. جمهوری اسلامی تا چه حد میتونه به این موضوع تکیه کنه و امید ببنده و اگر زمانی خریداران اصلی نفت ایران واردات خودشون رو قطع کنن یا به میزان بسیار زیادی کاهش بدن، آیا اقتصاد ایران در زیر چنین فشاری تاب خواهد آورد؟
اولا آنچه را که آمریکایی‌ها گفتن حرف جدیدی نبوده. این برای یک چادر اکسیژن به جمهوری اسلامی نبوده، بلکه برای متحدین خودشون بوده. صحبت بر سر اینه، آنچه را که امریکایی ها به نام ویور میگویند یعنی چه؟ یعنی اگر کشوری از متحدین ما جایگزین نفت جمهوری اسلامی رو پیدا نکرده، ما به آن کشور فرجه ای میدهیم، فرصتی میدهیم که این جایگزین رو پیدا کنه، خودمونم کمکش میکنیم. هرگز معافیت ندادن که اون کشورها تا وقتی که این تحریم ها ادامه داشته باشه نفت جمهوری اسلامی رو بخرن. پس این امکانی هم که مثلا حالا هندو مثال زدید بهشون دادن، تا مدت زمانیه که برای پالایشگاه های هندی برای نفتی که از ایران میخرن یه جایی رو پیدا کنن، خود آمریکایی هم در این مورد کمک میکنن. این مسئله اساسی، یعنی این هرگز امکانی نمیده به جمهوری اسلامی به دو دلیل. یکم این که حتی این ویفرهای کل نفتی که جمهوری اسلامی میفروخت که نیستن، بعضی از کشورها کماکان شامل این معافیت موقتی امریکا شدن تا کس دیگر رو پیدا بکنن. خب پس همه نفتی که جمهوری اسلامی میخواد بفروشه نیست. و دوم این که تازه همینم موقتیه، یعنی به محض اینکه یک راه حلی پیدا بکنند و امریکا به این کشورها کمک بکند که پیدا بکنند، خب این امکانم از جمهوری اسلامی گرفته میشه.
آیا فشار تحریم ها موجب فرو ریختن شیرازه اقتصاد ایران خواهد شد؟
شیرازه اقتصاد ایران فرو ریخته است. مثال ها فراوونه در این مورد. یکیش مثلا حتی آماری که دفتر پژوهش های مجلس میده نشان دهنده رکود امسال و رکود شدیدتر سال دیگه است. صندوق بین المللی پول هم این رکود رو بیشتر گفته که وجود داره. بیکاری رشد کرده. بنابر باز هم آمارهای رسمی 30% دستفروشان شهر تهران دانش آموخته لیسانس تا دکترا هستند. تورم هم که در بعضی زمینه ها حتی در ماه به 50% رسیده که این نشانه نامبارک ابر تورمه. حالا ابر تورم هم نباشه، تورم دو رقمی شده. خود آقای روحانی هم چنین میگه. مثال های دیگری هم هست، نمونه های دیگری هم هست برای اینکه بگوییم اقتصاد ایران فرو پاشیده، فرو افتاده. صدور خارج شدن سرمایه در دوران آقای روحانی رکورد رقم بالای دوره آقای احمدی نژاد رو شکوند. خب همه اینها نشون میده که اقتصاد فرو پاشیده. اما اگر منظور از این پرسش این است که این فروپاشی اقتصادی به فروپاشی سیاسی خواهد انجامید، نه الزاما. هیچ رژیمی در دنیا سقوط نکرده است، رژیم ها رو انداختند. خب این ممکن است که دعوا رو بین جناحای نظام بسیار فعالتر بکنه، ممکنه امکان بسیار بیشتری به نیروهای اپوزیسیون بده، اما فروپاشی اقتصادی الزاماً به معنی فروپاشی سیاسی نیست.
روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی در حال حاضر در مقایسه با سالهای 2010 تا 2015 میلادی که تحت تحریم آمریکا بود و اروپا در کنار آمریکا ایستاده بود، چه تغییری کرده؟
این مقایسه است بین زمانی که تحریم‌های بین‌المللی بود، یعنی نه تنها امضای آمریکا پای این تحریم‌ها بود، بلکه امضای اروپا و امضای شورای امنیت سازمان ملل هم پای اینها بود. الان این فقط امریکاست و اروپا و شورای امنیت پای این نیستن. خب این چه فرقی میکنه؟ به لحاظ اقتصادی امکان زیادی به جمهوری اسلامی نمیده. چرا؟ چون امریکا که امضاشو پای این تحریم ها گذاشته است، این شرطو کرده با شرکت های مختلف جهان که شما یا کار کردن با جمهوری ولایی رو انتخاب میکنید یا با امریکا رو. خب در این شرایط بسیاری از شرکت های اروپایی، حتی وقتی کشورهای خودشون این اجازه رو داده بودند که با ایران کار بکنن، کار نکردن، برای اینکه گفتن ما از بازار آمریکا محروم میشیم، از فناوری آمریکا محروم میشیم، از کارشناسی آمریکا محروم میشیم و حتی ممکن است که مورد تحریم آمریکا هم قرار بگیریم. در نتیجه به سوی اون نرفتن. اما یه نکته دیگه هم هست، این که به لحاظ سیاسی هم این کشورها بیشتر به سمت تحریم با ایران بیان از بین نرفته. اگر همچنان که دانمارک یک نفر رو به جرم سوء قصد گرفت، یعنی این اعمال تروریستی اگر بیشتر بشه، میدونید در تابستون در فرانسه و بلژیک عده‌ای رو گرفتن به این کار و همین دو سه روز هم خبرش بود در دانمارک گرفتن، اون که البته اینا گویا یک شبکه‌ای بودن در کشورهای اسکاندیناوی. خب اگر اینا رشد بکنه، امکان این که اروپایی هم تحریم ها رو جدی‌تر دنبال بکنن هست، چنانچه با آمریکا مخالفت بر سر زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد تروریسم و موشک‌ها نداشتن. آمریکایی‌ها میگفتن کل برجام ما میذاریم کنار چون این تنش افروزی‌های جمهوری اسلامی میکنه. اروپایی‌ها میگفتن چرا برجام رو میذارید کنار، بذارید در این مورد جمهوری اسلامی رو زیر فشار بذاریم. حالا اگر جمهوری اسلامی تنش افروزی بکنه و آتوی بیشتری دست اروپایی‌ها بده، امکان داره که اونها با اشتیاق بیشتری به این تحریم‌های آمریکایی بپیوندند.
بنابراین جمهوری اسلامی در صورت ناتوانی در مقابل با این تحریم‌ها چه گزینه‌ها یا راه‌هایی در پیش رو داره به جز پذیرش شروط 12 گانه آمریکا یا برهم زدن توافقنامه هسته‌ای؟
اولا اگر توافقنامه هسته‌ای رو برهم بزنه چه سودی میکنه؟ اگر توافقنامه هسته‌ای رو برهم بزنه، یعنی اینکه ما دوباره میریم پای ساختن بمب اتمی. اصلا همین حرف که ما اینو به هم میزنیم، یعنی حرفی که جامعه جهانی به ما میزد که آقا شما در پای کار اتمی هستید، مثل اینکه چندان بیمورد نبوده، چون شما میخواید تهدید کنید که ما برگردیم به اون دوران، یا نه اگر فعالیت با آرامش و فعالیت صلح‌آمیز میخواید داشته باشید، خب تو برجام بمونید، چه تغییری میکنه؟ اما در هر حال به باور من جمهوری اسلامی راه زیادی نداره، هیچ امکان دیگری نداره، زیر فشار سخت قرار گرفته و یا باید به قول مقام معظم رهبری نرمش قهرمانانه بکنن و این دفعه باید خیلی نرمش بکنن و خیلی قهرمانانه باشه، یا اینکه بخوان جلوی این جریان بیستن که اگر اینطوری بکنن، همچنان که در پاسخ به پرسش‌های پیشین عرض کردم، شرایط بسیار سخت‌تر خواهد شد برای جمهوری اسلامی و چون شرایط سخت‌تر میشه مردم به پا خواهند خواست چنانچه تا امروز میکنند، و چون نظام از بپاخیزی مردم میترسه و چیزی در دست نداره که اونها رو به طریقی راضی بکنه، سرکوب و گسترده تر خواهد کرد. در نتیجه به یک کلام، آنچه که در مقابل جمهوری اسلامی میماند اگر خیلی نرمش خیلی قهرمانانه نکند که شرایط رو بپذیره، کار غیر قانونی در خارج از کشور میکنه برای اینکه یک درآمدی داشته باشه و در درون کشور سرکوب میکنه.
از همکنون پیامدهای منفی اعمال دوباره تحریم‌ها در ایران کاملا مشهود است. از جمله افزایش شدید قیمت ارز، افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی و حتی ترک تحصیل کودکان برخی از خانواده‌های تنگ دست.